يا خير خلق الله، يا نور عرش الله، عليك صلى الله، يا بحر علم الله. يا خير خلق الله، يا نور عرش الله، عليك صلى الله، يا بحر علم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وعترته الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. والسلام و وقت بخير خدمت عزیزان بیننده این برنامه آداب المتعلمین. عرض کردیم در برنامه قبلی یکی از مهمترین برنامه هایی که یک اهل علم، طالب علم و روحانی باید به او بپردازد و اهمیت بدهد، قضیه اخلاق است. در سوره مبارکه جمعه چنین قرائت می کنیم: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. قبل از یعلمهم یزکیهم آمده، یعنی باید اول تزکیه حاصل شود و بعد تعلیم حاصل بشه. علم بی تزکیه، علم بدون تقوا، اون علم نه تنها به نفع و سود انسان نیست، بلکه به ضرر انسان هست. لذا اهمیت دادن به این کتاب ها، کتاب های اخلاقی که یکی از اونها همین آداب المتعلمین است، و سایر کتاب ها که به حول قوه الهی در آینده تدریس خواهیم کرد، بیان خواهیم کرد، این است که تزکیه مقدمه بر تعلیم و تعلیم با تزکیه معنا پیدا می کند. خب در جلسه قبلی ما مقدمه کتاب آداب المتعلمین رو تقدیم می کردیم. در این جلسه وارد فصل اول می شیم، چون وعده کردیم که آداب المتعلمین دارای 12 فصل است و همکنون وارد فصل اول می شیم. فصل اول در ماهیت علم است، در فضیلت علم است. پس دو مطلب شد، یکی ماهیت علم، یکی فضیلت علم، و اینا دو معناست. فضیلت یعنی اینی که علم چه به اصطلاح بزرگ داشتی و تکریمی از اون باید بشه، چه فضلی داره، برتری داره، فضیلت داره بر سایر صفات انسانی. اما ماهیت یعنی خود علم اصلا چیست و کدوم علم سود به حال انسان دارد. عنایت بفرمایید عبارت رو تطبیق کنیم. ابتداعا الفصل الاول فی ماهیت العلم و فضله، فصل اول در ماهیت و چه بودن علم است، که چیست علم و فضیلت علم. این ماهیت، این کلمه برگرفته شده است از ماهوه، یعنی چیست او. لذا ماهیت میگن، ماهویت میگن، ماهوی میگن، اینا کلمات هم خانواده هستند. میفرمان اعلم انه قال رسول الله صلی الله علیه و آله، طلب العلم فریضة على كل مسلم و مسلمه. میفرمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند طلب علم فریضه است، یعنی واجب است بر هر مسلم، مرد مسلمان، و هر مسلمه، زن مسلمانی. البته ناگفته نماند، در منابع حدیثی بنابر آنچه که ما تحقیق کردیم در منابع شیعه، همین فقط مسلم دارد. طلب العلم فریضتون علی کل مسلم، دیگه مسلمه ندارد. و نیازی هم نیست، اگر مسلم نیاد باز هم مفهم معناست. چه این که در این جور موارد وقتی که میگن مسلم، مرادشون مرد و زن مسلمان است، نه اینکه مرد تنها مراد باشه. شاهدش اون حدیث شریفی است که حضرت فرمود المسلم من سلم المسلمون من یده و لسانه. مسلمان واقعی کسی است که مسلمانان از دست و زبان او سالم بمانند. یعنی مرد مسلمان باید اینجور باشه، یعنی زن مسلمان نباید مردم از دست و زبانش سالم باشن. چرا؟ اینجور جاها به هیئت مذکر حکم رو بیان میفرمایند، مطلب رو عنوان میفرمایند. پس این مضر نیست که اگر مسلم تنها بیاد. منابعم از طریق شیعه غالبا مسلم داره، یعنی تا جایی که ما دیدیم. خب گذشتیم. خب مراد از این علم در اینجا که بر هر مسلمانی واجب است، این چگونه علمی است؟ خب این علم رو باید بشناسیم، این علمی که بر ما واجب آموزش او. میفرمایند والمراد من العلم هنا، مراد از علم در اینجا که واجب است بر هر مسلمان، علم الحال، علمی که الان ما نیاز به او داریم، نه علمی که آینده آیا نیاز پیدا بکنیم یا نیاز پیدا نکنیم. فرض بفرمایید حالا انسان با بعضی از شهابها حالا آشنا نباشه، جایی خراب نمیشه. حالا انسان با بعضی از کرات آسمانی مثلا سیاره ها ثوابت آشنا نباشه، مشکلی پیش نمیاد. ولی اگر انسان وظیفه فردی و اجتماعی خودش رو که الان باید عمل کنه به او نداند، اون وقت در این صورت مشکل پیش میاد، انسان نمیدونه با چه کار کنه. پس میفرماید والمراد من العلم هنا، مراد از علم در اینجا علم الحال، یعنی علمی که اکنون ما نیاز به او داریم. خودشون توضیح میدن، ای برای توضیح دیگه، ای یعنی العلم المحتاج الی فی الحال، یعنی اون علمی که نیاز برده میشود به او در همین وقت، الموصل الی النفع فی المعال، که علمی که الان من نیاز به او دارم، آموزشش مرا ایصال می کند. موصل اسم فاعل از باب افعال است، اوصل یوصل و ایصالن میشه موصل. این علمی که الان من نیاز به او دارم برای که عمل کنم، موصل است، مرا میرساند الی النفع فی المعال، به نفعی که در سرانجام که مراد قیامت هست و معاد، مرا ایصال خواهد کرد و مرا خواهد رساند. خب انسان در بعضی از فرض بفرمایید برنامه ها میخواد وارد بشه. خب در ورود در این برنامه ها خب باید قبلا آموزش ببینه. انسان بیگدار به آب بزنه خب اثری نمیبینه، نتیجه ای نمیبینه. ما در هر کاری باید قبلش آموزش ببینیم. خب الان اون علومی که در سعادت ما دخیل هست و مؤثره، خب اونها رو باید یاد بگیریم ابتداعا. بعد ایشون ادامه میدن کما یقال، همچنان که گفته میشود افضل العلم علم الحال. این یک عبارتی است که مثل یک مثل، ضرب المثل، یا مثل یک عبارت نقض و دلنشین در میان اهل علم خب مشهور شده و ایشون اون عبارت رو دارن بیان میفرمایند. کما یقال، همچنان که گفته میشود افضل العلم علم الحال، با فضیلت ترین علم اون علمی است که همکنون ما نیاز به او داریم. یعنی الان به درد ما میخوره. ما الان میخوایم بریم حج مشرف شیم مثلا، خب نیاز به آموختن مناسک حج داریم. چه کنیم؟ اعمال واجبش 20 و چند تاست که باید، کارهایی که انجام بشه چند تاست، اعمالی که باید ترک بشه 20 و چند تاست، اعمال واجبش چند تاست و از این قبیل. خب من الان که نیاز دارم به احکام حجم، حالا برم چه کار کنم؟ برم مثلا فرض بفرمایید احکام تجارتی رو که اصلا نیاز ندارم بو، اصلا اهل خرید و فروش نیستم، تاجر نیستم، برم اونو بیاموزم. نه، ما باید دنبال اون علومی بریم که الان فعلا نیازمند به او هستیم. افضل العلم علم الحال، یعنی علمی که مربوط به همین وقت ما میشه. و افضل العمل حفظ المعال با همزه، و با فضیلت ترین عمل، عملی است که سرنوشت ما رو حفظ کنه. یعنی آتیه ما رو تأمین کنه. چطور الان میرن پول میذارن در حساب، ذخیره جمع میکنن، میگن میخوایم تأمین آتیه کنیم. این آتیه دنیویه و آتیه اخروی قطعا بیشتر باید اهمیت داده بشه. تأمین آتیه آخرت باید بیشتر مورد نظر باشه. گذشتیم از این عبارت، رسیدیم سر مطلب. مطلب بعد، فای تفریعه، یعنی نتیجه است. فیفرزو علی طالب، یفرزو یعنی یجب، فرض به معنی وجوب هست در اینجور جاها. فیفرزو علی طالب، پس واجب است بر شخص طالب علم و طلبه، ما یصلح حاله، از باب افعال اصلح یصلح، ما یصلح حاله، چه واجب است بر او؟ فاعل یفرزو مای ما یصلح هست، واجب است بر او ما یصلح حاله، آنچه که حال او رو اصلاح میکنه، حال معنوی او رو، حال قلبی او رو. و شرف العلم، حالا مطلب بعد، از اینجا مطلب دیگری شروع میشه. اینا من توضیحشو از خارج عرض کنم. ایشون در این بخش میخوان بفرماین آقا شرافت علم چیزی نیست که ما بیایم برای شما دلیل بیاریم و استدلال کنیم، واضحه، بدیهی و روشنه. چطور وسط روز وقتی که خورشید داره میتابد نیاز به اثبات نیست که ما بگیم روز هست الان، روشن پیداست. شرافت و فضیلت علم هم روشنه، یعنی هر شخص عاقلی متوجه میشود که علم و دانایی و دانستن بهتر از جهل و جهالت، بنابراین نیاز به اثبات نداره. و اصلا فارق بین انسان و حیوانات همینه، حیوانات شعور دارن اما علم ندارن، اما تعقل و عقل ندارن. عبارت رو ببینید، و شرف العلم لا یخفا علی احد، شرافت علم بر احدی مخفی نیست، لذا همیشه به علم و علما اهتمام کردن از دیر زمان. انواع ادیان، انواع اقلیت‌های مذهبی، انواع دین‌ها کلاً به عالم و دانشمند اهمیت دادن و احترام کردن، این برای اهمیت علم. و شرف العلم لا یخفا علی احد، چرا؟ از تعلیله، یعنی به علت این که از العلم، زیرا علم هو مختص بالانسان، علم اختصاص به انسان دارد. چرا اختصاص به انسان دارد؟ چون حیوانات دارای علم نیستند. لان جمیع، این لام تعلیل است برای این که چرا علم اختصاص به انسان دارد، بیان علت است. لان جمیع الخصال سوى العلم، زیرا تمام خصلت ها به غیر علم، مثل شجاعت، مثل قوت، مثل شفقت و مهربانی، همه ی حیوان ها با انسان ها، انسان ها با حیوان ها شریکن. و سایر الحیوانات، بله، لأن جمیع الخصال سوى العلم، زیرا تمام خصلت ها به غیر علم، یشترک فی هل انسان و سایر الحیوانات، هم انسان هم سایر حیوانات در او شریک هستند. مثل چی؟ که شجاعت و القوت و شفقه، مثل شجاعت، قوت یعنی نیرومند بودن، و شفقت و مهربانی. خب این در میان حیوانات هم هست، حیوانی که مادر است بر اولادش تحنن و عطف و مهربانی داره، شفقت داره، حیوان قوه داره، شجاعه و از این قبیل و غیر ذلک. خب در این صفات انسان با حیوان یکی، اینا صفات حیوانی به او میگن. اما علم چیزی دیگری است، علم مختص به انسان است. شما عزیزانی که دارید این کتاب رو میبینید، بهترین است که قبل از لعن جمیع الخصال یک خط تیره بگذارید و بعد از و غیر ذلک در سطر بعد هم یک خط تیره بگذارید. این عبارت رو مثل یک جمله معترضه فرض کنید و عبارت بعد از غیر ذلک رو وصل کنید به عبارت قبل از لعنه. من الان وصل میکنم، دقت کنید. از العلم هو مختص بالانسان و بهی اظهر الله فضل آدم علی الملائکه، و به اون علم است که خداوند اظهار فرموده است فضیلت آدم را، انسان را بر ملائکه، کجا؟ و امرهم به سجود، آنجایی که خداوند متعال امر کرد آن ملائکه را به سجود و سجده آدم لهو، یعنی سجده آدم را. خب از اینجا معلوم میشه که پس مرتبه انسان از مرتبه ملائکه هم حتی افزون هست به خاطر علمی که او داراست. اون انوار مقدسه‌ای که در صلب حضرت آدم ابوالبشر علی نبینا و آله و علیه الصلاة و السلام بودن، اون انوار مقدسه صاحبان علم بودن. و ایذن و نیز هو وسیلتون الى سعادت الابدیه، این علم است که وسیله و ابزاری است برای اینکه ما به سعادت ابد برسیم، البته به یک شرط، ان وقع العمل على مقتضاه، اگر عمل رو بر وفق علم، بر مقتضای علم انسان انجام بده، و الا اگر عمل نکرد یا عمل کرد بر غیر مقتضای علم، خب این وسیله سعادت نمیشه، این وسیله بیچارگی انسان است. و لذا شاعر عرب زبان میگه لو کان للعلم من غیر التقا شرفا لکان اشرف خلق الله ابلیس، اگر برای علم به غیر تقوا شرافتی بود، به غیر تقوا شرافتی میداشت، باید با شرفترین مردم و خلق و مخلوقات ابلیس باشه، شیطان باشه. چون میدونید، بارها شنیدید، شیطان عبادتهای طولانی داشته است، بعضی از اینها 6000 سال طول کشیده است، ولی چون در او عمل نبود، چون اطاعت نبود، دست او رو نگرفت. بعد نتیجه میگیریم فالعلم الذی یفرض علی المکلف بعینه، پس اون علمی که واجب است بر مکلف به عنوان واجب عینی، مثل آموختن مسائل نماز، آموختن مسائل روزه، آموختن مسائلی که انسان نیاز به او داره، مثل یه تاجر عزیزی که احکام تجارت و فقه تجارت شو باید یاد بگیره، خب این واجبه. فالعلم الذی یفرض علی المکلف بعینه، چون دو واجب ما داریم، یادمون باشه، یک واجب عینی داریم، یک واجب کفایی. واجب عینی آن است که بر فردن فرد انسان ها واجب، انجام دادن یک نفر باعث نمیشه از گردن دیگری ساقط بشه. یعنی خدمت شما عرض کنم که اگر من نماز واجبم خوندم، از گردن دیگری ساقط نیست، اون هم نماز واجبش رو باید بخونه، من روزم رو گرفتم، اون هم باید بگیره. اما یه واجب کفایی داریم، ابتدا بر همه واجبه، ولی یک نفر که انجام داد از گردن بقیه ساقطه. یک میت مؤمنی افتاده اینجا الان، این مؤمن رو ما واجبه بر همه ما تجهیز کنیم، یعنی او رو غسل بدیم، کفن کنیم، نماز بخوانیم و دفن کنیم، بر همه ابتداعا واجبه، ولی واجب کفایی، یک نفر که انجام داد کفایت میکنه، از گردن بقیه ساقط میشه. میفرمایند فل علم الذی یفرض علی المکلف بعینه، اون علمی که واجب است آموزش او، آموختن او بر مکلف به عنوان واجب عینی، یجب و تحصیله، واجبه که انسان اینو تحصیل کنه، تحصیل این علم کنه. و تجبر علیه علم یحصل، و اگر حاصل نکرد این علم رو، او رو جبر میکنن، یعنی وادار میکنن به آموزش او، توصیه میکنن که باید شما علوم رو برید یاد بگیرید، واجبه بر شما. بعد میفرماین والذی یکون الاحتیاج به فی الاحیان، احیان جمع هینه، یعنی گاهی، زمانی، اون علومی که زمانی بر انسان واجب میشه، اون بهش میگن علم کفایی، واجب کفایی. والذی یکون الاحتیاج به فی الاحیان، و اون علمی که میباشد احتیاج به او در بعضی از احیان و بعضی از زمانها، فرض علی سبیل الکفایه، این علم به طور کفایی، واجب کفایی بر انسان واجب است. و اذا قام به البعض، وقتی که بعضی از انسان ها قیام به او کردن، یعنی اقدام به او کردن، سقط عن الباقی، از بقیه آموزش و تعلم این علم ساقط میشه، یعنی از گردنشون میفته، واجب نیست. و ان لم یکن فی البلد من یقوم به، حالا این ان شرطی است، اگر در شهر نباشه کسی که این علم یاد بگیره، مثلا از باب مثال در یک شهری طبیب نیست، دکتر نیست، مردم مریض میشن، نیاز به یک دکتر دارن. در یک منطقه در اثر نبودن دکتر ده ها نفر میمیرن. واجب است بر فردن فرد برن علم طب یاد بگیرن تا نجات بدن جان انسان ها رو. اما اگر یک نفر دو نفر رفتن یاد گرفتن، کافی از گردن بقیه ساقط میشه. در یک شهری نانوا نیست که نون بپزه به مردم بده، کسی بلد نیست. میگن به عنوان واجب کفایی واجب است برید نون پختن رو یاد بگیرید، نان که وسیله تغذیه مردم به اونها برسانید، و از این قبیل سایر حرفه ها و مهن و مهنت ها، به اصطلاح مهنه ها یعنی شغل ها و پیشه هایی که به عنوان واجب کفایی واجب میشه. و لم یکن فی البلد من یقوم به، اگر در شهر کسی نباشه که اقدام کنه به اون فن، اشترکو جمیعا فی تحصیلهی بالوجوب، همه مشترکن شریکن جمیعا در اینه که واجب است باید تحصیل کنن. و قیل، بعضی هم این چنین گفتن، به ان علم ما ینفع علا نفسهی فی جمیع الاحوال. علم اومدن چند قسم تقسیم کردن، میگن بعضی از علما مثل غذا میمونه، یعنی مرتب انسان نیاز به او داره. چطور ما به غذا احتیاج داریم شبانه روز؟ بعضی علم ها هم اینجوریه، شبانه روز باید از این علوم بهره مند باشیم. بعضی از علما مثل دوا میمونه، گاهی نیاز میشه به عنوانی که انسان شفا بگیره از او، ولی دائما که انسان دوا رو نمیخوره. علوم هم اینجوریان، بعضی از علم ها همیشه نیاز داریم که تحصیل کنیم، بعضی از علوم گاهی. عنایت بفرمایید، عبارت رو دقت بفرمایید. و قیل، گاهی اینجوری بیان میکنن، به ان علم ما ینفع علی نفسه فی جمیع الاحوال، علم آنچه که نفع میرساند به خود انسان، علی نفسه به خود انسان، فی جمیع الاحوال، در جمیع حالات، به منزله طعام، به منزله غذا هست. لابد لکل احد من ذلک، هر شخصی ناچار است که این علم رو یاد بگیره. لابد لکل احد، ناچاریم برای هر شخصی، من ذلک، از آموزش این علم که مثل غذاست. و علم ما ینفع فی الاهانین، اهانین جمع هین هست. و علم اون چی که نفع میرساند به انسان در بعضی از اوقات، به منزلت دوا، مثل دارو میمونه که انسان گاهی میخورد. یحتاج و الیه فی بعض الاوقات، نیاز برده می شود به او در بعضی از اوقات. بعد ایشون مثال می زنن که علم نجوم از علم هاییست که گاهی نیاز هست، مثل دوا می مونه. یعنی اینجور نیست همیشه انسان نیاز داشته باشه به او. و علم نجوم به منزلت المرض، ببخشید، به منزلت دوا نه. علم نجوم و ستاره شناسی رو و شناخت کهکشان ها رو ایشون به منزله مرض و به اصطلاح مریضی تلقی فرمودن. چرا؟ مگه چه اشکالی داره انسان ستاره شناسی رو یاد بگیره، هیئت نجوم رو یاد بگیره؟ بله، چون سابق می اومدن از طریق یاد گرفتن ستاره شناسی و کهکشان ها کهانت می کردن. کهانت یعنی می اومدن یک سری چیزهایی رو به عنوان علم غیب بیان می کردن، پول می گرفتن، خبرهایی میدادن که بسیاریش اساس نداشت و مردم رو در دلهره قرار میدادن. این کهانت که از طریق علم نجوم به دست میاد میفهمن حرامه. و علم نجوم به منزله المرض، علم نجوم به منزله مرض هست. البته کهانت و علم نجوم دو موضوع منفک از هم بحث میشه. فتعلمه حرام، یاد گرفتن علم نجوم برای اون کارها، نه برای قرضی که الان میگیم، حرام است. چرا؟ لأنه یضر و لا ینفع، چون این چنین علمی ضرر میرساند و نفع نمیرساند. الا قدر ما یعرف به القبله، بله، علم نجوم رو ما به قدری که قبله رو بشناسیم این مانعی نداره بریم یاد بگیریم. میفرماید و اوقات و صلات یا صلوات، یا به قدری که وقت نمازها رو به دست بیاریم این مانعی نداره آموزشش. و غیر ذلک فانه ليس بحرام، اما غیر علم نجوم، علم های دیگه ای که خب نافع به انسانه، مثل علم طب و از این قبیل، حرام نیست و مشکلی نداره. پس علوم رو به سه دسته تقسیم کردن: علمی که مثل طعام و غذاست، علمی که مثل دواست، علمی که مثل مرض هست. اون علومی که متزلزل میکند اساس اعتقادات انسان رو، اونم مثل مرض میماند، مثل بعضی از علومی که مجازن به او علم میشه صدق کرد اما نه در حقیقت علم باشد. اون بقایایی که از دانشمندان یونان باقی مونده و به عنوان علوم عقلی گاهی تدریس میشه، خب پسمانده های ارسطاطالیس و سقراط و بقراط و افلاطون و اون مطالبی که به عنوان مسائل عقلی اینها رو میارن و مطرح میکنن، خب این رو اگر انسان دقت نداشته باشه خدای ناخواسته ممکنه گمراه بشه. اینا رو باید با دید شرع انسان فرا بگیرد و از یک استاد دلسوز. عرض آخر ما در این فصل، فاما تفسیر العلم فانه صفتون، علم عبارت است از صفتی که یتجلا لمن بها لمن قامت هی به، که تجلی میکند به این صفت، تجلی میکنه برای کی؟ علم، برای کسی که قامت این صفت به این شخص مذکور. بنابراین فین بقیل طالب ان لا یغفل عن نفسه، طالب علم نباید غافل از نفس خودش بشه، و ما ینفعها و ما یضرها، و اون چه که نفع میرسونه به او، اون چه که ضرر میرسونه به او، فی اولها و آخرها، در اول و در آخرش. فیستجلب به ما ینفعها، پس باید استجلاب کند، یعنی جلب کنه، طلب جلب، به دست بیاره اون چه که نفع میرساند او را، و یتجنب اما یضرها، و اجتناب کند از اون چه که ضرر میرساند به او. چون علم همگاهی علم مورد توصیه نباشد به انسان ضرر میرساند. چرا اجتناب کنیم از علم مضر؟ لئلا یکون عقله و علمه حجت علی، تا علم ما و عقل ما حجت بر علیه ما نشه قیامت، که بگن آموختی، چرا آموختی، این علم مضر به حال تو بود. فیزداد عقوبتن، که در نتیجه عقوبت و کیفر شخص زیاد بشه. خلاصه و ما حصل این عبارات اینه، باید دنبال علمی برویم که نافع به حال ما باشه. خداوند متعال ما را به نورانیت علم انشاءالله منور بفرماید. خداوند انشاءالله که به اون علمی که مورد توصیه خدا و رسول هست، اون علمی که نافع به دنیا و آخرت ماست، مؤید و موفق بدارد. انشاءالله تا برنامه بعدی شما رو به خدای منان می سپاریم، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.